تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نوبت درست لحظه آخر به ما رسید. انسان به عاشقان ترین ماجرا رسید. حوا درنگ کرد، زمین سیب سرخ شد، آدم سکوت کرد، قیامت فرا رسید. کشتی شکستگان و رسولان ناامید در انتظار معجزه بودند تا رسید. از دشت ها تلاوت باران شروع شد، از کوه ها به گوش بیابان صدا رسید. تاریخ ایستاد، جهان مکس کرد و بعد فواره بلند شد و تا خدا رسید. پیغمبری به رنگ گل سرخ باز شد، عطر تنش به دورترین روستا رسید. خانم ها آقایان سلام. ایام میلاد حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت مبارکتون باشه انشالله. یک روز دیگه و یک سمت خدای دیگه. خدا رو شکر میکنیم تا این توفیق رو به ما داد تا همراه شما باشیم و در کنار شما انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. جناب آقای دکتر رفیعی عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستن. حاجا سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه.
سلام علیکم، ایام بر شما و بینندگان عزیز شما ان شاءالله به خیر و خوبی و برکت باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. این روزها هر جا که میریم صحبت از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر خوبه که تلیعه برنامه امروز رو مزین بکنیم و منور بکنیم به نام و یاد حضرت رسول صلوات الله علیه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت پیامبر اکرم، پیامبر خاتم، پیامبری که اسوه حسن است و به هر حال فصل الخطاب همه انبیا است و دعوت همه انبیا به نام و یاد او ختم میشه و گفت نام احمد نام جمله انبیا است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. آنچه خوبان همه دارند پیامبر تنها داشت. به همین دلیل هم شاید یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت پیامبر خود قرآن است. خدا به طور ویژه روی پیامبر توی قرآن حساب باز کرده. همین که می‌فرماید ان کنتم تحبون الله فتبعونی، هر چقدر منو دوست دارید این پیغمبر رو اطاعت کنید. خیلی حرفه ها. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، هر چقدر منو دوست دارید از پیغمبر اطاعت کنید. یعنی سیره پیغمبر، روش پیغمبر، سخنان پیامبر، این دقیقاً در مسیر محبت الهی است. و امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که فتعصب نبی کل اطهر، شما همواره پیغمبر تعصی کنید، چون خدا رو اسوه قرار داده، الگو قرار داده. و جالبم هست این نکته‌ای که حالا من عرض کنم قبل از ورود بس، و اون است که خدا توی قرآن هر کجا سفارش پیغمبرم میخواد بکنه اول اسم خودش رو میاره. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. حالا فارسی بگیم که این متوجه بشن دیگه، خیانت نکنید به خدا و پیغمبر، اطاعت بکنید از خدا و پیغمبر، جلو نیفتید از خدا و پیغمبر، احترام کنید خدا و دائما خدا و پیغمبر. و حتی من حالا یه لطیفه هم اینجا بگیم، ایام میلاد بد نیست. من به نظرم خدا توی مسائل شخصی و حتی رعایت حال پیغمبر تو مسائل عرفی هم هوای پیغمبر رو داشته. شما نگاه کنید، دارد که وقتی حضرت یه میهمانی ترتیب داد در خانه. خب انس ابن مالک میگه می آمدن ده نفر ده نفری غذا می خوردن می رفتن. بالاخره تای جمعیت در آمد. همه آمدن غذا خوردن و شام خوردن و رفتن. میگه ما دیگه خسته شدیم اومدیم بشینیم، دیدیم سه نفر نشستن بلند نمیشن برن. مثل بعد از این شب نشینی ها از نگاه به ساعت میکنی، نگاه به دستت میکنی، بابا این آقا مطالعه داره، کلاس داره، صبح هفت صبح باید در اداره باشه. آخه بعضی کارا میدونید که نیاز به مطالعات و برنامه‌ریزی های قبلی هم داره. حالا انس میگه که ما یکی دو بار پیش اینا نشستیم بلند شدیم، بلکه اینا خجالت بکشن پاشن برن، اما نه خانه پیغمبرم آقا اینقدر مأخوذ به حیا بود که نمیتونست پیدا بگه بلند شید برید. قرآن کریم آیه نازل شد، پیغمبر من بهشون میگم خطاب کرد اذا تئمتم فانتشروا، که حالا بد نیستم تو اتاق پذیرایش این آیه رو بزنه، وقتی خوردید برید اذا تئمتم فانتشروا. بعد خدا تو آیه میفرماید که پیغمبر تو حیا میکنی، ان لا لا یستحی، خدا حیا نداره از بیان حق. میخوام اینو بگم حتی تا این حد، حتی تا اینی که مثلا صداتون از صدا پیغمبر بالاتر نیارید، پشت خونش داد نزنید، باباتون که نیست که اینطور صدا بزنید، ما کان محمد ابا احد من، البته انسان باباش هم باید به احترام صدا بزنه، ولی اینا گاهی من میگن یا محمد اخرج واقرا لنا القران، بیا بیرون برام قرآن بخون. آیه نازل شد دیگه پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، بگید یا رسول الله. جالب آیه شریعتی، خود خدا تو قرآن پیغمبر رو هیچ کجا به اسم صدا نزدید، اصلا تو قرآن پیغمبر به نام صدا زد. اسمش هست تو قرآن، محمد هست، احمد هست، طه هست، یاسین هست، ولی یا محمد تو قرآن نداریم. یا ایها المدثر، یا ایها النبی، یا ایها الرسول. این حالا تلیعه سخن اگر وارد بحث بدیم خدمتتون هستیم.
خیلی خوب آقای دکتر رفیع، حالا صداتون رو بلندتر از پیامبر نکنید، غذا خوردید پاشید برید. امروزه تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، تو روزهایی که الان داریم، ما جوونا چی کار بکنیم که اطاعت محض از رسول خدا بشه؟ حالا درست اون دوران رو درک نکردیم، ولی خودش نکته یه دیگه.
بله خب کار کنیم. سیای پیامبر مخود مربوط به زمان حیات ایشون که نیست که، نه باعث اخلاقی، نه باعث کلی. یعنی امروز هم اطیع الله و اطیع الرسول، امروز هم ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید از پیغمبر تبعیت کنید. من با توجه وقت برنامه یه 3-4 تا اگه برسم من بیشتر آده، از اون اصولی که در زندگی پیامبر حاکم بوده، از اون مبانی، اونایی که در
مبانی پیغمبر
بوده. آره، مبانی اساسی که زندگی پیامبر بر اساس اونا شکل گرفته رو خدمتتون میگم. دو سه تا کتاب معرفی میکنم، کسی خواست وقتی دنبال کنه راجع به اخلاق پیامبر و ویژگیاش. سنن النبی مال علامه طباطبایی است، کتاب خوبی است،
سنگین نیست،
نه کتاب ساده است، ایشون نوشته و اونجا بحث میکنه پیامبر لباس پوشیدنش، رفتارش با همسرانش، غذا خوردنش چگونه بود. عرض میکنم یک کتابی هم مرحوم اشخباس قمی دارد که این هم ترجمه شده به فارسی، به نام سیره پیامبر ترجمه شده، کتاب بسیار خوبی است. عرض میکنم که من اصولی که بر زندگی پیامبر حاکمه و اون جنبه‌های در واقع رموز موفقیت پیامبر در واقع تو جامعه رو در چند محور برای شما میشمارم. یکی همونی که بعد از رحلت پیامبر از همسرش سوال کردن، گفتن پیغمبر چجور بود، گفت کان خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر اخلاق قرآنی بود. خیلی مهمه، اخلاق پیامبر اخلاق قرآنی بود یعنی چی؟ اخلاق قرآنی چیه؟ اخلاق قرآنی خذ العف، گذشت، اخلاق قرآنی و امر بالعرف، آگاهی دادن به افراد ناآگاه. اخلاق قرآنی، قرآن میگه چجور نگاه کنید، چجور غذا بخورید، همه اینا تو قرآن، حلالاً طیباً انفقوا من طیبات ما رزقناکم. این یکی از ویژگی‌های مهم پیغمبر بود که همونی که خدا میگه خلق عظیما. چرا پیغمبر خلقش خلق عظیم بود؟ چون خلقش قرآنی بود. بینندگان عزیز ما، جوانهای ما، یه قدری با قرآن بیشتر اونس داشته باشید و خودتونو با اخلاق قرآنی منطبق کنید. کاری هم نداره، من یه کد میدم خدمت شما، شما سوره فرقان رو باز کنید، آخر سوره فرقان 12 ویژگی برای بنده های خوب خدا اومده. از اینجا شروع میشه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون، میگه بنده های خدا با تکبر را نمیرن، اعتدال تو زندگیشونه، وفادار به عهدن، به دروادن. اینا خیلی مهمه، یعنی ما بتونیم یک در واقع محکی بزنیم خودمون رو با قرآن کریم، همونطور که می‌فرماید اخلاق پیامبر قرآنی بود. این یه ویژگی. ویژگی دوم که به نظر من امروز مسائل تربیتی خیلی مهمه و چند تا آیه تو قرآن داره، اینه که پیغمبر در تعلیم و تربیت روش تحکم و اجبار نداشت.
چیکار می‌کردم؟
الان آیهشو بخونم براتون. لست علیهم بمسیطر. پیغمبر تو به اینها جبر نداری. ما انت علیهم بجبار. صریح قرآن است. پیغمبر تو به اینها زور نگو. اف انت تکره، تو میخوای مردم رو اکراه کنی به ایمان آوردن؟ نه. لو شاء ربک لآمن من فی الارض. اگه خدا میخواست همه رو به زور مؤمن میکرد. روش پیغمبر روش اکراه و اجبار نبود، روش دعوت بود. پیغمبر مذکره، یعنی چی؟ یعنی یادآور. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. تو یادآوری کن، تو وظیفتو بگو. حالا ممکنه یه کسی مسلمان بشه، ممکنه نشه. کما این که پیغمبر مثلا با مسیحای نجران وقتی اینا مسلمان نشدن چه کار کرد؟ هیچ. قرارداد بست، جزیه بدن، مالیات بدن، به دین خودشون هم باقی باشن. با یهودیای خیبر اسلام میدونید با زور پیش نرفته، اسلام با استدلال پیش رفته، با منطق پیش رفته. همین آیه‌ای که الان مردم هم زیاد این آیه رو میخونن، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این آیه چی میخواد بگه؟ لا اکراه فی الدین، یعنی اصلا دین و اعتقادات جبری نیست. چرا جبری نیست؟ چون دین باوره. من نمیتونم به زور یه چیزی رو باور کنم. ممکنه به زور چیزی بگم، شما شمشیر بذاری اینجا من به زور بگم مثلا زمین نمیچرخه، ولی باورم هم اینه. اینم یکی از اصول حاکم بر رفتار پیامبر بود. وقتی معاذ میخواست بره تبلیغ بهش فرمود یسر، با مردم آسان بگیر، بشر، بشارت بده، لا تنفر، از دین نفرت ایجاد نکن. همینجا به خانواده ها بگم جوانها رو از دین زده نکنید، از نماز زده نکنید، به گونه برای عبادت اینا رو بیدار نکنید که از دین ناراحت بشن. خیلی نکته مهمی است. رفتار پیامبر رفتار عدم تحکم، عدم اجبار. شما ببینید احکام رو تدریجی بیان میکرد، خطاکار اگه میمد میبخشید، گذشته طرف به رخش نمیکشید، مسئولیت به طرف میداد. خیلی ابو سفیان با اون همه عرض میکنم که سابقه بدی که تو اسلام داره، تو فتح مکه فرمود انتم الطلقا، شما رو آزاد کرده. اینم نکته دوم. نکته سوم، هر کجا احساس کردید باید
بس. نه خیر بفرمایید.
نکته سوم که بر رفتار پیامبر حاکم بود و این خیلی نکته مهمی است، فرمود خدا به من دستور داده اینو، رأفت و مدارا. فرمود امرنی الله به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض. یعنی خدا همونطور که به من واجب کرده نماز رو، مداراتم با من برای من واجب کرده. رأفت و مدارا. ببینید اینی که ما بتوانیم تو تعاملات اجتماعی بود با مردم، اولا میدونید شما رگ خوابای افراد با هم فرق میکنه، سلیقه ها با هم فرق میکنه، یک کسی ممکنه با کلام جذب بشه، یک کسی با نگاه جذب بشه، یکی با یه مهمانی جذب بشه، یک کسی با یه هدیه جذب بشه، فرق میکنن دیگه. رسول خدا این رگ خوابا رو میدونست و این همون رأفتی است که من اشاره کردم. شما ملاحظه بفرمایید چقدر زیبا با خطاکارها، چقدر زیبا با کسایی که سابقه حتی آزار و اذیت پیغمبر رو داشتن برخورد کرد. این اصل رأفت و مدارا الان تو روابط خانوادگی، تو روابط اجتماعی، تو روابط سیاسی خیلی مهمه. یه خورده تأمل کنیم هم دیگه رو.
بله، همین باعث شد که اسلام تو قلب ها نفوذ بکنه.
بله دیگه، همین باعث شد که افرادی از مدینه بلند شدن آمدن. اینایی که از مدینه آمدن مکه چنقدر زود مسلمان شدن؟ چون اینا با هم درگیری داشتن. اوس و خزرج تا دیدن این پیغمبر حرف دلشونو داره میزنه، این اون کسیست که هوای نفس نداره، این اون کسیست که تکلف نداره، تصنع و ریاکاری نداره. واقعا ببینید خودش فرمود، فرمود من چند تا کار رو انجام میدم دلم میخواد بعد از من سنت بشه. یکی سلام کردن به کودکان، به همه بچه‌ها سلام میگه. یکی سوار شدن بر مرکب‌های مثلا ساده، یکی نشستن روی خاک، یکی غذا خوردن با غلام‌ها. واقعا طرف وقتی بلند میشد میومد خدمت پیغمبر تو مدینه، کمتر اتفاق افتاده بود که همه از اون حضرت معجزه بخوان یا استدلال بخوان. یه نگاهی میکرد، وا این آدم نمیتونه
اهل دنیا باشه، اهل ریاست باشه، این آدم خدایی،
این اهل بندگی بود،
اهل تواضع و فروتنی است. اینم یکی دیگر از نکته‌هایی که تو زندگی پیامبر هست. نکته چهارم، من 5 تا تبرکم بگم دیگه بحث جمع می‌کنم. نکته چهارمی که در زندگی پیامبر اکرم هست همونه که خدا تو قرآن می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک، شرح صدر، اون دریادلی، شرح صدر یعنی قدرت در واقع تحمل افکار مختلف رو داشته،
آستانه تحمل رو
برده. ببین آقا ناسزا بهش میگفتن، یهودی اومد گفت مرگ بر شما به جای سلام علیکم، سنگی زدن، چوبی زدن، یارانشو شکنجه کردن. اما این شرح صدر پیغمبر، همونی که خدا هم تو قرآن میفرمه حضرت موسی وقتی خواست بره با فرعون صحبت کنه نگفت خدای سلاح بهم بده، گفت رب اشرح لی صدری. این شرح صدر پیامبر خیلی عجیبه و همین هم خیلی جاها باعث شد توی تعاملات مختلف، مثلا من مثال عرض میکنم، یه وقتی حضرت با همسرش حرفش میشد، اتفاق افتاده بود، یه وقتی مثلا یکی از خانمای حضرت، همسرای حضرت با حضرت بحثش میشد، یا فرض کنید گاهی بعضی از بستگان، فامیل، بعضی از همسایگان، بالاخره یه رهبر اجتماعی تو اون شرایط گسترده‌ای که تو مدینه داره، بحث قضاوت داره، بحث فرماندهی داره، مدینه هم که میدونی یه جمعیت ترکیبی داشت دیگه، منافقتشون بود، یهودی بود، مسیحی بود، مسلمان سست بود، مسلمان قوی بود. واقعا عجیبه، یعنی اینی که پیغمبر توانسته تا 10 سال تو این مدینه به جایی برسه که وقتی وضو میگیره دست ببرن زیر آب وضوش به عنوان تبرک بزنن به خودشون، وقتی سرش رو حلق میکنه تو اولین حج تمام موهاش رو به عنوان تبرک ببرن، کار به جایی رسیده. من گاهی تعبیرم اینه، میگم روزی که پیامبر از غار حرا اومد پایین و روزی که از منبر رفت بالا، یه فرود و یه صعود دیگه، از غار حرا اومد پایین شروع کرد، از منبر رفت بالا خداحافظی کرد، فاصله چقدر؟ 23 سال. شما برید این جامعه 23 سال زیر و رو شده، یعنی از غار حرا که اومد پایین سنگ اومد، چوب اومد، تکذیب اومد، ساحرش گفتن، مجنونش گفتن، مسخرش کردن، اما روزی که از منبر رفت بالا خداحافظی کنه مثل بارون اشک می‌ریختن، میگفتن جوئل تو فداک به ابی انت، پدرم به قربانت، مادرم به قربان. چه کرده که مادر 3 شهید، همسر شهید، 4 تا جنازه رو گذاشته روی شطور داره میاد مدینه؟ بهش میگن اینا کیه؟ میگه چه کار دارید؟ الحمدلله پیغمبر سالمه. این خیلی تحوله، آدمی که روز اول حاضر نبوده حرف این پیغمبر رو گوش بده، چه شده که حنظله مشروع امشب ازدواج کرده، فردا صبح تو میدان احد اومده شده غسیل الملائکه و جانش فدا کرد؟ چه کرده که اون شخص میگه رفتم بالا سعد انصاری، سعد داشت جان میداد، رفتم گفتم کاری نداری؟ گفت جان شما و جان پیغمبر، چه کار به من داری؟ برو مواظب پیغمبر. خیلی مهمه.
بله.
یعنی خودشونو واقعا سپر بلای این پیغمبر کردن. این همون یکیش همون شرح صدره، شرح صدر پیغمبر، که اصلا ایراد هم میگرفتن به حضرت بعضی، میگفتن که هوه اوزون، از بس هرچی میگفتن پیغمبر خوب گوش میداد، موضع نمیگرفت، تو ذوقشون نمیزد، گفتن اوزون. الان در قسمت قبل هم اشاره کردم، حتی تا این حد که خونش میامدن حضرت کار هم داشت روش نمیشد به اینا بگه برید، ملاحظاتی که تو این قضایا داشت. این 4 تا اصل مهم، یعنی این که سیرش قرآنی بود، تحکم تو زندگیش نبود، رأفت و مدارای با مردم داشت، شرح صد. و نکته 5 اگر فرصت بگم میخواید در قسمت بعد بگم؟
بله بفرمایید. حالا
بله
اشاره داشته باشید. بله این بخش مود سیره پیدا.
نکته 5 رو حضرت امیر تو نهج البلاغه دارد، میفرماید سیرته القصد، پیامبر معتدل بود، میانه رو بود. ببینید ما دیدیم تو رهبران سیاسی، اجتماعی، مذهبی، تو جریان های مختلف، بعضی که مثلا خیلی سیاسی که میشه از خانوادهش غافل میشه، خیلی عبادی که میشه از سیاست غافل میشه، ولی رسول خدا همون شخصیتی که تو دل شب با جبرئیل سخن میگه و با خدا سخن میگه، همون شخصیت گاهی میاد پیش همسرش میشینه میگه کلمینی، خانم بیا با هم یه خورده صحبت کنیم، حرف بزنیم. همین شخصیت دستای مبارکش رو زمین میذاره، حسنم حسینم بابا بیاد دوش من سوار شید، من بشم شطور شما، دور اتاق بچه ها رو میچرخونه. و همین شخصیت میبینه تو میدان جنگ شمشیر دست میگیره، مقابل دشمنان میسته. همین آدم میگه نامه به سران دنیا مینویسه در سال 7 هجری و سران ایران و روم و کشورها رو دعوت به اسلام میکنه. همین آدم میاد میشینه تو کوچه روی مثلا محله ها با بچه یتیما روی خاک قضا میخوره. این مهمه، سیرت و القصد، چون ما داریم این مشکل رو الان هم تو جامعه. بعضیا متاسفانه وقتی تو یک جهتی برجسته میشن، تو یه جهتی کمرنگ میشن. خیلی متدینه، خیلی مؤمنه، حرمش، نماز جمعهش، اما تو صله رحم ضعیف، توی سردن به فامیل، توی ارتباط برقرار کردن با همسر، با اولاد. بچه جرأت نمیکنه، میگه بابا نماز شب پدر من ترک نمیشه، ولی 5 دقیقه حاضر به من صحبت کن. رسول خدا یه وقتی شنید یه عده‌ای رفتن به این سمت و سو که قارنشینی کنن، ترک دنیا کنن، اینا رو جمع کرد، فرمود من اینطور نیستم. من غذا خوب میخورم، زن دارم، بچه دارم، عرض میکنم سفر میرم، علم. یعنی مؤمن، بینندگان عزیز ما دقت کنید نکته رو، مؤمن باید جامع باشه. نمیشود یک بُعد رو تو بدن ما اینطوره، شما یه قسمت رو خیلی بهش برسی، قسمت ها دیگه ممکنه دچار مشکل بشی. در همه جوانب این همون است که سیرت او علقه است. بله، در اوجی که داشت با همسرش صحبت میکرد، با بچه‌اش صحبت میکرد، تا بلال میگفت الله اکبر، همسرش میگه دیگه پیغمبر با ما بیگانه میشد، دیگه تمام، دیگه تمام. ماه رمضان تو خونه بود، افطاری میرفت، مهمانی میپذیرفت، اما دهه آخر ماه رمضان بسترشو جمع میکرد تو مسجد مینداخت، میفرمود دیگه این دهه اعتکاف من. یعنی اعتکافش یه دهه بود، در این حال اون 20 شب دیگه به مهمانی ها، به افطاری رفتن ها. حتی نوشتن اگر میشنید توی قبیله ای یه کسی بچه از دست داده، مقید بود بره تشییعش، پدر از دست داده، اگه مریضه بره عیادتش. یه وقتی اومد دیدن یه بچه یهودی، یه جوونی بود یهودی بود، منتها بچه خیلی پیغمبر رو دوست داشت، همیشه به پیغمبر سلام میکرد. حضرت شنید این مریض شده، اومد عیادتش. باباش هم یهودیه، مادرش هم یهودیه، بچه هم تو بستر، نشست کنارش. اینقدر این بچه خوشحال شد. آقا شما خودت فکر کن یه بچه یهودی غیر دین اسلام، رهبر جهان اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، پاشده آمده عیادت این. تا نشست حضرت یه قدری احوال پرسی کرد، فرمود آقا بستر میخوای مسلمان بشی؟ گفت خیلی دلم میخواد ولی بابام نمیذاره. حضرت پدرش فرمود شما مانع میشی؟ گفت نه یا رسول الله، اگر خودش مایله من حرف ندارم. پسر شهادتین گفت مسلمان شد، از دنیا رفت. اینقدر پیغمبر خوشحال شد که توانسته یک نفر رو قبل از مرگ به اسلام دعوت کنه. تمام هم مقامشین بود مردم رو اصلاح کنه، جامعه رو اصلاح کنه. حالا اگر فرصت شد من تو بخشای دیگه برنامه اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا که نگاه میکنم میبینم که با این مبانی که آقای دکتر رفیع گفتن، چقدر کبیر دلمون و چقدر کبیر زندگیمون تشنه این باران معارف، باران آموزه‌های دینمون، باران همه این لطافت‌ها و قشنگی‌ها که در سیره حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم موج می‌زد. چی می‌تونیم بگیم جز این که دعا بکنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وآله، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله،
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. خیلی ممنون و متشکر از اینکه از طریق تلفن، ایمیل و پیامک با ما در ارتباط هستید. آقای دکتر رفیع مهمان برنامه امروز سمت خدا هستن. آقای دکتر رفیع، خیلی نکات خوبی بود، واقعا استفاده کردیم، قطعا بیننده های عزیزمون هم استفاده کردن و عرض کردم چقدر خوبه که این مبانی رو و این آموزه های دین رو تو زندگیمون ببینیم و اونها رو به کار بگیریم. چند تا سوال بیننده های عزیزمون پرسیدن، من خیلی خوشحال میشم و خیلی مشتاقم که این سوال ها رو بر اساس اون مبانی پاسخ بدید، بر اساس سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. بیننده عزیزی گفتن آی دکتر رفیع، چون با فامیل مادرم ازدواج نکردم و عروس عموم شدم، مادرم دوستم نداره، شوهرم مرد خوبیه، نسبت به بقیه شوهر خواهرام به پدرم بیشتر کمک میکنه و هواشو داره، در صورتی که بقیه داماداش به اونها بی‌احترامی هم میکنن، ولی مادرم همیشه تحقیرم میکنه، زخم به زبون میزنه، طعنه و گاهی اوقات نفرین. هر شب گریه میکنم، خیلی دلم میشکنه، میبینم میره خونه خواهرام، خونه من نمیاد، من هم دلم محبت مادرم رو میخواد، چیکار باید بکنم؟
بله، مادر کم لطفیست به اینکه به هر حال یکی از ویژگی‌های مادران است که باعث دوستی و محبت به فرزندانش رو فراهم کنیم. اولا فرض میکنیم که حالا ایشون اشتباه کرده، با مثلا فامیل عمو ازدواج کرده، که این اشتباه نیست، چه فرقی میکنه حالا چه فامیل مادر چه فامیل پدر، فرض میکنیم. اما الان این مادر راضیه این زندگی به هم بخوره، این زندگی از هم بپاشه، خدای نکرده این دختر دچار افسردگی و نگرانی بشه. من خوبه اصلا از فضای این سوال یه قدری بیایم بالاتر، اینو بگیم که در ازدواج دختر و پسرها، خب گاهی مادرهای توجهی دارن، یه بچه خواهر خودم، بچه مثلا فامیل خودم، گاهی پدرهای توجهی دارن، یا نه 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 از اون خانواده نه، ما یه بار چشیدیم دیگه بسته، مثلا از فرض میکنید که خانواده من باشه. واقعا حق انتخاب رو به بچه ها بدن، اونم منطقی تحت تأثیر این مسائل واقع نشند. این نکته بسیار دقیق و مهمی است. ما همونجا اشاره کردم به سیره پیامبر اکرم که یکی از ویژگی‌های رسول اسلام توی دین آوردن، توی اعتقادات که مهمترین دغدغه است، ان اعبد الله، که همه مردم باید خدا پرست باشن، گفتیم خدا میگه لست علیهم به مسیطر، ما انت علیهم به جبار، تحکم و جبر و این فرهنگ نباید در واقع باشه. نکته دیگری که باید توجه کرد این استش که ببینید پدر و مادرها فرزند براشون فرزنده، فرقی نمی کنه. در رفتار و تعامل با فرزند نباید اینجور مسائل رو دخیل کنن. حالا یه پسری مهندسه، یه پسری دیپلمه، یه پسری دکترا گرفته، یه پسری کار عادی داره، یک پسری فرض کنیم شوهرش خانومش پولداره، یک خانومی شوهرش پولداره، یا یکی فقیره، یا همین مشکلی که نوشته بودن، این با کسی ازدواج کرده که این مادر موافق نبوده، حالا اینطور نباید باشه که این خانم بگه نمیاد به من سر بزنه، سراغ بقیه میره و بقیه بچه‌ها رو دیدن میکنه، این خیلی بده. یعنی در رفتار و در تعامل باید این تساوی باشه، تساوی تو محبت نه، من ممکنه یه بچه‌م از بچه دیگه بیشتر دوست داشته باشم، ولی اگر امشب اومدم خونه این، فردا شب خونه اونم برم،
یه وقت بحثش
کردیم. یعنی اینی که دارن اعدلوا بین اولادکم، بین بچه‌هاتون به عدالت و تساوی رفتار کنید، اینم به این مادر بزرگوار که به هر حال مقید به مسائل دینی هستن عرض می‌کنم، دین ما این توصیه رو به ما کرده است که بچه‌هاتون رو بهشون تساوی قائل بشید و تفاوت نگذارید.
عرضم به حضورتون که بیننده دیگری پرسیدن که گاهی آدم میخواد در سختی ها صبوری کنه ولی اطرافیان نمیذارن، حالا چی شده که این حرف زده؟ گفتن من به خاطر مشکلات مالی همسرم خونه خودم رو اجاره دادم، تو دو تا اتاق در محل کار همسرم زندگی میکنیم. میگه قبول دارم سخته ولی راضی هستیم، اما دخالت اطرافیان زندگی ما رو به هم.
اینجور موقع باید انسان استقامت هم داشته باشه علاوه بر صبر. ببینید من چون گفت سیره پیامبر، یه نکته به شما بگم. رسول گرامی اسلام نشسته بودن بین چند تا از این مسلمانای مؤمن، در یه نما فقیر، ظاهرا سلمان بوده، مقداد بوده، ابوذر بوده، یکی از این افرادی که شما به اصطلاح اشاره کردید گاهی دیگران این حرفا رو میزنن، وارد مسجد شد و گفت یا رسول الله اینا کیان دوره جمع کردی؟ اینا رو دور کن، ما بیایم، ما پولدارا، صاحبان ثروت، صاحبان قدرت. آیه نازل شد وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پیغمبر برنشست و برخاست با اینا صبور باش، بردبار باش. چی میخواد بگه این آیه؟ این میخواد بگه صبوری چند جوره. یک، صبر در مصیبت. دو، صبر در عبادت. مثلا ما 17 ساعت روزه میگیریم، خب تشنه میشیم، باید صبوری کنیم. یکی، وصبر علی ما یقولون،
صبر بر گفتارها. بالاخره به نوح وقتی شروع کرد کشتی ساختن، آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر، میگفتن دیوانه شدی یا بیکاری. صبر کرد تا بالاخره این کشتی بر آب افتاد و موفق شد. رسول خدا هم روزی که شروع کرد این حرفا اومد، میگفتن اسلام رو کجا میخوای ببری؟ تو میخوای به چقدر میخوای مثلا موفق بشی؟ مجنونی، ساحری، معلمی؟ این جور موارد. ببینید ما جلوی حرف مردم که نمیتونیم بگیریم، دقت میکنید؟ حالا این خانم فرض میکنید که دو تا اتاق تو منزل داره، نصف خونه رو داده اجاره، خیلی کار خوبی کرده، چون تقدیر معیشت کرده، چون داره نمیذاره زندگیشو وابسته کنه به دیگران، میخواد خودش در واقع این زندگی رو مشکلشو حل کنه. این جور مواقع نبایدم درگیر شد، باید منطقی و محکم جواب داد، بگه باشه من راضیم. اگر اعتیاد بود مشکل بود، اگر فساد بود مشکل، اگر مرگ بود مشکل، اینا مشکل نیست، انشاءالله حل میشه. انما الاسر یسرا. باید اینجور مواقع علاوه بر پاسخگویی اون صبر و استقامت رو هم انسان تو زندگیش داشته باشه. البته یه نکته هم اینجا باید دقت کرد، حالا ما وظیفه این خانوم رو گفتیم چون ایشون سوال کرده بود، ولی واقعا از مردم تو جامعه انتظار میره که یه مقداری واقع بینانه تر مسائل رو ببینن، نیان تا یه اتفاقی میفته عرض میکنم از نقطه های منفی برخورد کنن. مثال عرض میکنم، دختر خانمی ازدواج کرده، حالا شوهرش یه کار ساده ای داره، یا مثلا سن شوهرش یه قدری از این بیشتره، یا حالا ایشون ازدواج کرد شوهر بیمار شده، میگه حیف تو نبود با این ازدواج کنی، من جا تو بودم طلاق میگرفتم. خواستگارای دیگه، بابا این راضیه به این زندگی، تو چرا میخوای به همش بزنی؟ یا دو تا اتاق داره، خونه خوب، دل گرم، زندگی خوب، این خونه است تو داری، خونه بابات مثلا 500 متر
بود، حقت بیشتر از اینا،
حقت بیشتر از اینها. اصلا خود به خود میدونید شما تعلقین هم اثر داره. کافیه من یه چند بار بگم شما رنگت پریده، دستت میدرزه، یواش یواش وسط استودیو خلاصه شما بگید متکا بیارن، این اثر داره ها. ولی تو توصیه ما به این دوستان هستش که زندگی دیگران رو با این جور دخالت‌ها به هم نزنید. من به نظرم توی برنامه همینجا بود گفتم یا جای دیگه نمیدونم، مراقبت غیر از دخالت. الان پدرانی هستن تو زندگی بچه‌ها دخالت میکنن، مادرانی هستن تو زندگی دخترها دخالت میکنن. مادر عزیز، پدر عزیز، برادر عزیز، دخالت نکن، مراقبت بکن،
هدایت بکن.
اگه نقطه انحراف ببینید، دخترم مثلا به صلاحت نیست خونه رو به این آقا اجاره بدی، دو تا جوان مجردن، خونه تو میدی به اینا، دختر بزرگ داری، نمیگیم اجاره نده، ولی تو به این آقا اجاره نده، این اب نداره، این مراقبت. اما اینی که یه زندگی سالم خوب رو بیان با این جور دخالت ها به هم بریزن، این خیلی بده.
بیننده عزیز دیگری، یک آپسری هستند و قاری قرآن هستن، ایشون گفتن از 14 سالگی نماز و روزم رو خوندم، گرفتم، انجام دادم، هیچ دینی هم ندارم، ولی دوست دارم شیک بپوشم و موهامو به حالت قشنگی که دوست دارم در بیارم و لذت این دنیام رو ببرم، ولی مادرم با هم مخالفه. مگه خود قرآن نگفته که از این دنیا باید لذت برد و از این دنیا و توی این دنیا باید دنیا آخرت رو ساخت؟ پس چرا نمیذارم؟
من اول آیهشو بخونم. قول من حرم زینت الله التي اخرج العباد. قرآن کریم میگه چرا زینت‌های الهی رو بر خودتون حرام میکنید؟ ما یه زینت داریم، یه زیبایی داریم، به تعبیر این جوان عزیزم یه شیک پوشی داریم. یک ژلفگری و تقلید و ترویج فرهنگ بیگانه داریم. این خیلی مهمه. الان یه جوان احساس میکنه اگه موهاش روی گوشش باشه، بلند باشه، مثلا پیراهنش سفید باشه، کت‌شلوارش مشکی، قشنگه، اب نداره، چون بهش میاد اینو بپوشه. یکی احساس میکنه موهاش کوتاه باشه، عرض میکنم کت شلوارش مثلا فرض کنید رنگ کرم باشه بهش میاد، یا کاپشان بهش میاد، اونم بپوشه، عیب نداره. بحث ما اینه، نگاه نکند چون امروز توی غرب این نوع مو باب شده، چون توی تبلیغات ماهواره‌ای این نوع لباس، این نوع مانتو. یعنی فرق است بین زیبایی و شیک پوشی با ژلفگری و تقلید و در واقع ترویج فرهنگ بیگانه. خود شما نگاه کنید، اونقدر پیامبر اکرم خودشو شیک میکرد، نگاه میکرد اشیای صاف، صورتشو، محاسنشو صاف، که گاهی همسرش اعتراض کرد، گاهی شما چقدر به خودتون میرسید. یا امام حسن مجتبی علیه السلام داشت خودشو منظم میکرد چهرهشو، یه کسی گفت آقا چه میکنید؟ فرمود اتجملو لربی. ما تو آیه قرآن داریم مسجد که بده خذو زینتکم عند کل مسجد، زیبا و آرایده برید مسجد. مسلم لباس کثیف، چهر، موهای به هم ریخته، اینا رو اسلام نمیپسنده. و چقدر ما روایات داریم تو اسلام راجع به استحمام، راجع به منظم بودن، شاید بیش از 300 تا روایت توی وسائل شیعه راجع به لباس پوشیدن داریم که لباس بعد خیلی مهمه. یعنی این حرفا رو امروز میزنیم ما، 1400 سال پیش تو مبانی دینی ما ببینید راجع به حمام و نظافت و مسواک و شیک بودن نه چقدر تاکید شده. ببینید یه وقت یه آقا بذاری مسواک میزنه، صورتشو تمیز میشویه، موهاشو شانه میزنه، لباس شیک میپوشه، این اما این وقت میاد یه آر میذاره اینجاش، یه علامت میذاره اینجاش، یه خط، این نوع خط ریشش، نوع اینجاشو کچل میکنه، اینجاشو بلند میذاره، اینجاشو، این نوع داره یک به یک شکلی ترویج یک فرهنگ غربی و یک غلط فرهنگ غلط میشه. و الا اگر چنانچه غیر از این باشه، من توصیه‌ام به مادر بزرگوار این جوان و همه پدر و مادرها این است که توی این مسائل به جوانها سخت نگیرید، بذارید واقعا هم دینداریشون رو حفظ کنن، هم بدانید که اون رسیدن به خودشون هم عین دینداری است. حتی رسول خدا گاهی بعضیا رو میدید مذمت میکنن، این چه وضعیه، این چه لباسیه. امام صادق علیه السلام این لباس خیلی شیکی پوشیده بود، یه کسی اعتراض کرد، آقا فرمود خدا تو قرآن فرموده قل من حرم زینت الله. شیک پوشی، نظیف بودن، تمیز بودن، موی شیک و قشنگ و خوب داشتن نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوب و پسندیده است، اما به شرط اینکه وقتی ترویج یک چهره گروه مثلا منفی نشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. باز هم از حضورتون تشکر میکنم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. باقی ایمانتون آباد باشه و جمیل بیبدیل پشت و پناهتون. برنامه امروز رو هم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میرسونیم. آقای دکتر خیلی ممنون، سلامت باشید. تا سلام دوباره.
خداوند زمان وعدت میرسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی، اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی میگردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست چه می توانستند دید؟ حیف و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر چه می توانم؟ حیف. اینک این ابد ابد به ازلم تنه میزنه به ندیدن و غفلت. خداوند من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه خداوند بی بهانه، نزدیک تر از